اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در عدالت رویه ای بود. خدمت اعزه توضیحاتی رو در باب این شق و شاخه از عدالت تقدیم کردم. به طور خلاصه و اثاره، عدالت رویه ای یعنی اصلاح تصمیمات و عملکردها در راستای اقامه هرچه بهتر عدالت. اصلاح تصمیمات و عملکردها در راستای اقامه هرچه بهتر عدالت، چه در سطح کلان چه در سطح خرد، و البته بیشتر ناظر به فردی است که ولایتی، ریاستی بر دیگران دارد. به او توصیه می کند که رفتاری یکسان و عادلانه در قبال زیر دستان خود اتخاذ کند. در سطح کلان حاکمیتی بحث و قدری خورد کردیم، وارد قوه قضاییه شدیم. اون چه که به ذهن حقیر می رسید با توجه به مطالعاتی که داشتم و مباشراتی که با دستندرکاران این مجموعه در طی سالها، 9 مورد رو خدمت اعزه تقدیم کردم. باز میشه بر این فهرست افزود، بر این فهرست افزود. خیلی سریع 6 مورد دیگر رو هم اضافه میکنم. اون 9 مورد قبلی اهم و کلیدی تر است از این 6 موردی که الان میخوام ذکر بکنم. اونها اگر واجب باشند، اینها میشه مستحب تلقی کرد. اونها لابد منهند، اینها در ارتقاء سطح کارآمدی و عمل کرده قوه قضایی در مسیر عدالت مؤثرند. من یک عبارت کلیدی معمولا میگم بعد توضیح میدم. نخستین مورد از این 6 مورد ارتقاء و بروز رسانی مستمر دانش قضایی قضات و ضابطان قضایی است. ارتقاء و بروز رسانی مستمر دانش قضایی قضات و ضابطان قضایی. یکی از معضلات اصلی ما در قوه قضاییه این است که خیلی از قضات از مصوبات جدید مطلع نیستند یا بخشی از قوانین رو اساساً فراموش کردند و کار پاری از قضاوت‌های نادرست ناصحیح می‌کشد. این نکته مهمی است که بعقیده حقیر می‌بایست در سیستم قضایی محل توجه باشد. سازوکار تعبیه کنند، برنامه‌هایی رو تدارک کنند به منظور افزایش سطح دانش قضایی مجموعه قضایی. نکته دوم در این راستا پایش مدام رویه های سازمانی است. پایش مدام رویه های سازمانی و اصلاح یا ارتقاء اونها بر پایه تجارب قضات و تشاور با نخبگان. به هر حال یک سری رویه های درون سازمانی در قوه قضایی حاکمه. اینها رو باید مرتباً و به شکل مداوم مورد پایش و رصد قرار داد، چون خیلی از اینها دچار اشکالات عدیده‌ای هستند که باید اصلاح شوند یا لااقل قابل ارتقا هستند. خیلی وقتا سیاستی که در قوه قضایی حاکم شده است میبایست جای خود رو به سیاست دیگری دهد، حالا یا به این جهت که سیاست پیشین غلط بوده یا به این جهت که سیاست پسین بهتر بوده است. این نکته مهمی است که میبایست رویه های درون سازمانی هم مرتبا مورد پایش و رصد قرار بگیرد. پایه پایش و رصد و بازبینی این رویه ها از یک سو تجارب قضات و مجموعه قضایی باید باشه و از سوی دیگر کسب ایده ها از جامعه نخبگانی، کسب ایده های مؤثر در روند قضایی از نخبگان بیرون از سازمان قضایی. در واقع باید از افکار شاغلین داخل سازمان قضایی و بیرون از این سازمان بهره گرفت، از افکار و ایده های درون سازمانی و برون سازمانی بهره گرفت. امر سومی که اینجا میتونم اشاره کنم مثل امر قبلی است، با این تفاوت که ما در امر قبلی گفتیم پایش مدام رویه های سازمانی، حالا میگیم بازبینی مستمر قوانین قضایی، قوانین حقوقی جاری در عرصه قضا. رویه رو خود رئیس سازمان یا مجموعه های درون سازمانی عرضه می کنند و ارائه می کنند و به سان تصمیم اتخاذ می کنند، لیکن قوانین از درون سازمان نمیاد. در کشورهای مثل ما که تفکیک قوا حاکم است، در مجلس در مجامع قانونگذار تصویب میشه. این تفاوت بین رویه های سازمانی مورد اشاره در بند قبل است و قوانین قضایی و حقوقی مورد اشاره در این بند. بازبینی مستمر قوانین قضایی به منظور یافتن خلأهای قانونی و منافذ فساد و سوء استفاده در جهت زمین سازی برای تصویب قوانین تکمیلی یا اصلاحات قانونی. یه قدری طولانی و ثقیل شد ها. بازبینی مستمر قوانین قضایی به منظور یافتن خلأهای قانونی، اونجا که جای خالی قانون هست، به منظور یافتن خلأهای قانونی و منافذ فساد و سوء استفاده، اونجایی که قانون باگ داره که می شود از دریچه این باگ های دی نفوذ کنه. خب شکی نیست که قوه قضاییه شأن تصویب قوانین رو نداره. اینها رو بیا بد که چه کنن؟ در جهت زمین سازی برای تصویب قوانین تکمیلی، اونجایی که نیاز هست ماده قانونی مکمل قوانین موجود باشه، یا اصلاحات قانونی، اونجایی که لازم است قانونی مورد اصلاح قرار بگیرد، قیدی مثلا افزوده شود یا کاسته شود.
نه
تصویب قوانین تکمیلی یعنی که گاه ممکن است در پاره ای از حوزه ها ما با خلأ قانونی مواجه باشیم، مثلا فضای مجازی. اینا باید در جای خود در مراجع قانونگذار تصویب بشه. شأن قوه قضاییه زمین سازی برای تصویب این قوانین است. چهارمین پیشنهادی که به ذهن حقیر میرسه در ارتقای هرچه بهتر سازمان قضایی، بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی روزه. روی این قضیه خیلی تاکید دارم، هم دوستان خودم هم سازمانهایی که در نهاد حاکمیت تعریف میشوند. بهره‌گیری از آخرین تکنولوژی روز در مراحل مختلف قضا، در مراحل مختلف فرایندهای قضایی، در رأسشون همین هوش مصنوعی است که شما می‌فرمایید، استفاده از پلتفرم‌های پیشرفته، شبکه‌های اطلاع رسانی و خلاصه اون چه که به تکنولوژی روز گره خورده است. توصیه اکید دارم که حتما باید قضات ما به نحو دقیق و مؤثر آموزش استفاده از هوش مصنوعی رو ببینند. اگر این یک فرهنگی بشه در قوه قضاییه که قضات از هوش مصنوعی بهره مند شوند در تصمیمات قضایی خود، مطمئنم آمار خطاهای قضایی به شدت تنزل پیدا میکنه، شاید به یک پنجم فروکاسته خواهد شد، به شرط اینکه یک هوش مصنوعی خوب و کارآمد و بهرمند از منابع و تجارب قضایی برای قضات طراحی بشه و اینها آموزش مؤثر ببینند در استفاده از این تکنولوژی برتر جهان امروز. خیلی از قضات پیرند، خیلی از قضات سنتی هند، اینها نیاز به یک سری کارگاه های آموزشی دارند و یک سری الزامات قانونی و انشاءالله مجهز به این ابزار کارآمد بشن. آینده هوش مصنوعی آینده بسیار بسیار شگرفی خواهد بود که شاید هنوز درک ابعاد تحولاتی که بر پای هوش مصنوعی پدید خواهد آمد برای ما به نحو دقیق میسور نباشه. شما میتونید داده های یک پرونده رو به هوش مصنوعی بدید، ازش بخواید تمام قوانینی که به نحوی مرتبط است با این پرونده برای شما از بین تمام قوانین و مصوبات سالیان سال مراکز قانونگذاری استخراج کنه. این احاطه و اشراف رو به طور معمول هیچ قاضی نداره، چون من در ارتباطم با قضات دوچار خلأهای قانونی و بعضن فقهی هند. اگر واقعا تمام مواد قانونی و حتی فتاوای فقهی و استفتاءات قضایی فقها به هوش مصنوعی داده بشه و اون رو مهیا کنند برای بررسی و کاوش در این مواد، بدون تردید ابزاری بس مؤثر برای هر قاضی فراهم خواهد شد. بله، به قولشون اگه قضات مجهز نشند وکلا قطعا مجهزند، اون انگیزشون بیشتر انگیزه مادی و شخصی هم میشه، بیشتر از انگیزه حکومتی و غیر شخصی است. این خیلی مهمه، اگر وکلا دسته برتر رو بر قضات داشته باشن میتوانند روند قضایی در پرونده ها رو به نفع موکلان خود تغییر مسیر بدند بدون تردید.
لایحه میدن استفاده کردن هوش مصنوعی قابلیت این که بتونی کالیبرش کنی روی مسیر خاصی هم داره، یعنی فقط تنها نیست که بتونی اون یه ابزار کمکی برای قاضیش استفاده کنی، قاضی باید مهارت استفاده رو بهش داشته باشه، چون در دفعات اولیه شخصیت خاصی رو خواهید کنن
بله. هوش مصنوعی فعلی خیلی ایدئال نیست برای قضات، بقید حقیر باید برای اینها یک هوش مصنوعی ویژه‌ای به تعبیر حضرت عالی کالیبره کرد، اختصاصی ساخت. مورد پنجم که با تأمل و تفکر به ذهن حقیر میرسد به عنوان یک توصیه به سیستم قضایی، اقداماتی در راستای افزایش دانش حقوقی آحاد جامعه، اقداماتی در راستای افزایش دانش حقوقی عمومی آحاد جامعه. تأثیر افزایش دانش حقوقی در اقامه عدالت عمومی غیر قابل انکار، غیر قابل انکار و عقیده حقیقی. مردم بدانند چه از چه حقوقی بهره مندند و چه وظایفی بر دوششون هست، بدانند جرم کجاست و در کجا بزهکار شناخته می شود، بدانند در کدام پرونده قضایی حق به اونها داده می شود و در کدام نزاع حقوقی حق علیه اونهاست. افزایش دانش عمومی و عقیده حقیر می تواند بار بسیاری از دوش قوه قضایی بردار، بار بسیار. بعضی از هزینه ها شاید به نظر اضافه بیاد و در سیاست صرفه‌جویی شاید اولین مواردی باشد که حذف بشه. اما فی الواقع این جور هزینه ها خود منشأ اصلی صرفه‌جویی هاست. یعنی اگر قوه قضاییه برنامه هایی رو مثلا با مشارکت صدا و سیما یا با مشارکت سکوهای فضای مجازی طراحی کنه به منظور ارتقاء دانش حقوقی مردم با بهره‌گیری از قالب‌های جذاب و بروز رسانه‌ای مثل تهیه انیمیشن‌های طنزگونه‌ای که می‌تواند مضامین حقوقی رو با ساده‌ترین زبان برای سطحی‌ترین و نازل‌ترین اقشار جامعه تبیین کنه. آره، این رو شرکت گاز، شرکت برق داشتن و خیلی هم مؤثر بود و چقدر خوبه که قوه قضاییه در این راستا اقدامات نه مقطعی دوره‌ای یکی دو ماهه، مستمر داشته باشه. بعد یه بخشی از بودجه سازمانی اختصاص به این آموزش همگانی داشته باشه. مطمئنم از حجم پرونده های قضایی به شدت کاسته میشه و این هزینه به سرعت با سود مضاعف جبران خواهد شد. اون تو یک فکر برنامه ریز میخواد، یک فکر برنامه ریز و قوی میخواد. ششمین امری که بقیده حقیر میشود اینجا به ثانی پیشنهاد عرضه کرد و البته فی الجمله هم در سیستم قضایی امروز محل اهتمام هست، شناسایی بسترهای جرم خیز در جامعه و اقدام پیشگیرانه قضایی است. شناسایی بسترهای جرم خیز، تأکید میکنم ممکن است جرمی هنوز اتفاق نیفتاده باشه، اما بستر جرم خیزی است. میشه اقدامات پیشگیرانه قضایی کرد. یکی از معضلات امروز که بسیار برای قوه قضاییه مشکل ساز شده، شرکت هایی هستند که تبلیغات فراوانی می کنند در راستای ارائه برخی از محصولات با قیمت بسیار نازل تر از قیمت بازار. پیشنهاد ارائه خدماتی می کنند به شکلی بسیار وسوسه انگیز و حجم زیادی از ابزارهای تبلیغی رو هم به خدمت میگیرن، از جمله از سلبریتی ها استفاده میکنن در راستای اهداف تجاری خودشون. طبیعی است که حجم زیادی از جوان ها، افراد ناآگاه، جذب اینها بشن، در این مجموعه ها سرمایه گذاری کنن و همین میشه بستری برای فساد، برای اختلاس، برای قارت اموال مردم و تشکیل پرونده هایی با چند هزار بعضن شاکی تا این حد گسترده و پیچیده. چقدر خوب قوه قضاییه اینجور بسترها رو شناسایی کنه قبل از اینکه کار به وقوع جرم بکشه. البته نمیشه فرد و بابت جرم ناکرده کلاهبرداری نکرده مؤاخذه کرد، اما میشود او رو به الزاماتی واداشت در راستای تضمین سرمایه های مردم، حقوق مردم. در تمام عرصه ها و مجالات میشه مصادیقی از این بسترهای جرمخیز یافت. رصد و پایش مدام صفحات مجازی، ما در فضای مجازی صفحاتی رو سراغ داریم که میتوانند منشأ پاره ای از مفاسد باشند. اینها رو باید مورد هشدار قرار داد. کلیپ هایی تولید میکنند خشونت زا، حتی اگر عنوان مجرمانه هم هنوز بر عمل کرده این صفحات انطباق پیدا نکرده، میشود اینها رو شناسایی کرد و نسبت به ورود در عرصه های ممنوعه مورد هشدار و انذار قرار داد. این رمال ها و جنگیر ها و دعانویس ها و دکان هایی که باز شده در هر کوی و برزنی، لازمی صبر بکنیم تا یه سری شکات خصوصی بلندشن بیان. خیلی از اینها رو باید پیشگیرانه مورد برخورد قرار داد. خب این 6 مورد به ذهن حقیر رسید. طبیعتا اگر دوستان تأمل کنن مواردی بر این فهرست میتونن بیافزاین، به استقرا اینها به دست آمده و با تأمل و تفکر مجموعاً 15 مورد رو برای ارتقاء و اصلاح رویه های قضایی در راستای اقامه هرچه بهتر و هرچه بیشتر عدل در جامعه پیشنهاد دادیم. چقدر خوب است اتاق فکرهایی تأسیس شود تا بر قنای این ایده ها افسوده گردد و انشاءالله ما شاهد یک نظام قضایی برتر در جامعه خودمون باشیم. حاجب قوه مجریه هم می شود مجموعی از این پیشنهادها رو ارائه کرد. خب من خیلی در عرصه اجرایی ورود ندارم، طبیعتاً خیلی نمیتونم در این عرصه مانور بدم و از جهتی هم تا حدودی آنچه راجب قوه قضایی گفتیم میتواند راه رو در قوه مجریه هویدا کنه. اجمالاً چند مورد رو هم من در اینجا خدمت اعزه ارائه میکنم. 9 مورد اگر بخوام پیشنهاد بدم به همون تعداد 9 موردی که برای قوه قضایی دربد و هم پیشنهاد دادم این هاست: 1. اتخاذ سیاست ها و رویه های اجرایی عادلانه و شفاف. کاملا واضحه در رأس تمام توصیه هایی که به قوه مجریه میتوان کرد همین است: اتخاذ سیاست ها و رویه های اجرایی عادلانه و شفاف. مورد دوم، اطلاع رسانی فراگیر و مستمر از این رویه های اجرایی است، از این سیاست های کلان و خورده اجرایی است. یعنی باید حتما توده مردم بتوانند اطلاع بیابند از سیاست ها و رویه های اجرایی قوه مجریه. نباید این رانت باشه که ادعی مطلع باشند و ادعی بیخبر. چقدر سوء استفاده از این اطلاعات انحصاری صورت میگیره، چقدر سوء استفاده. پاری از مصوبات رسانه‌ای نمیشه، برخی از ارباب قدرت و ثروت مطلع میشن، چه بهره برداری ها که نمی کنه. و چقدر مردم از حقوق خود باز میمانند چون از رویه های اجرایی بی اطلاع. توصیه سوم، که این هم در رأس توصیه هایی است که می شود به قوه مجریه کرد، شایسته سالاری در مناسب اجرایی است. شایسته سالاری در مناسب اجرایی با لحاظ دو فاکتور: تخصص و تعهد. تخصص غیر قابل انکار است، تعهد هم طبیعتاً به طور نسبی لازم. تخصص در حوزه‌ای که میخواد منصوب بشه، تعهد هم معلصف از بعد و انقلاب تا کنون درست و عمیق فهم نشد. گاهی اوقات واسه اثبات تعهد اشخاص سؤال از کفن میت میکنند و تعداد رکعات نماز جمعه و فروعات فقهی و از اینجور مقولات کاملا بی ربط. این هیچ ربطی به تعهد نداره. گاه فردی فاقد ظاهر دینی است و جاهل به ضوابط شرعی، اما نسبت به کاری که بر عهده گرفته است بسیار متعهد. اینو من واقعا دیدم، از نزدیک تجربه کردم از این جور اشخاص. برعکس کسانی هستند بسیار مقید به ظواهر دینی اما بسیار نامتعهد به وظایفی که در منصب خود بر عهده دارند. گاهی اوقات معلومات دینی در خدمت دور زدن وظایف شغلی در میاد، در خدمت دور زدن وظایف شغلی. بالاخره قاعده استقرار هم هستی، ضرورت اقتضا میکنه ما اصلا امروز نیم سر کار یا اصلا امروز استراحتی بکنیم. این خلاف شریعت هم میخوام قانون و مثلا سویه بین مؤمن و غیر مؤمن، خدام در قرآن دیگه تفکیک نهاده است، ما نخواهیم تفکیک. از اینجور بیعدالتی ها و خلاف رویه های شغلی عمل کردن گاه با توجیهات دینی همراه میشه. لذا مقوله تعهد رو باید درست فهمید و درست مورد پایش قرار داد. امر چهارمی که به ذهن حقیر میرسه، فراهمسازی فرصت های برابر همگانی است. فراهمسازی فرصت های برابر همگانی در یک تخصیص منابع ملی و دو در ارائه خدمات دولتی. ارائه خدمات دولتی هر دو توامان. تخصیص منابع کاملا مشخصه، بالاخره کشور بهره‌مند از منابع فراوانی است. اینها را اگه قرار باشد در اختیار کسی قرار بدیم، باید قوه مجریه رویه رو اتخاذ بکند که همگان فرصت بهره‌مندی یکسان از این منابع رو داشته باشد. در ارائه خدمات دولتی هم میبایست فرصتها رو برابر فراهم کرد. مجوزها، قراردادهای دولتی، یارانه ها، تسهیلات، استخدام ها، بر اینها جملگی باید یک رویه عادلانه حاکم باشد. یک رویه عادلانه، به تو مجوز بدن به من ندن، با تو قرارداد دولتی بنویسند با من ننویسند، به این یارانه بدن به اون ندهند، تسهیلاتو به این بدن دیگری رو محروم کنند، استخدام ها مال فک و فامیل و آشناها باشه، جوانان شایسته ما از استخدام های دولتی بی بهره باشند. اینا همه میشه مصادیق تبعیض در رویه اجرایی. پنجمین امری که به عقیده حقیق میبایست محل اهتمام قوه مجریه و رؤسا و متصدیان آن باشه، افزایش حد اکثری کارآمدی، چابکی و سرعت عمل در نظام بوروکراسی اداری است. افزایش حد اکثری کارآمدی، چابکی و سرعت عمل در نظام بوروکراسی اداری. یکی از مکافات‌های نظامات اداری ما همینه. یا کارآمدی چندانی ندارد، کارهای موازی صورت می‌گیره، همدیگر خنسا می‌کنند، جلو همدیگه سد می‌زنند، سنگ می‌اندازند، یا خیلی متراکم شده، چابک نیست، روند تصمیم‌گیری‌ها به کندی صورت می‌گیره، هزینه سنگین نیروی انسانی بر دوش دولت می نهد. این چابکسازی یعنی از نیروهای زائد خلاص کند خود رو دولت، شعاری که رئیس جمهور محترم هم خیلی می دن. حالا کی به عمل در بیاد نمی دونم، کافی یکی دو سال استخدام جدید نداشته باشن، همین کافیه تا بخش زیادی از این نیروهای زائد از مجموعه دولتی بیرون ریخته بشن. و سرعت عمل، تا جایی که میشه این کاغذبازی ها و امضا گرفتن ها پیش این مسئول برو و اونجا برو و اینجور نوبت های طویل المده کنار نهاده بشه، سرعت عمل نظام بوروکراسی اداری ایران افزایش خواهد یافت. ششمین امری که من پیشنهاد میکنم، فراهم آوردن بسترهای مختلف مشارکت مردمی است. وظیفه قوه مجریه در همین راستاست که تا حد امکان موکلان و ولی نعمتان خود رو در پروسه اجرا مشارکت بده. اینها راهکارهای خاص خودش رو داره، میبایست در این راستا اتاق فکرها مداخله کنن. همراهی مردم اگر نباشد، مشارکت مردم اگر زمیمه نشود، سیاستهای دولت هرچند عالی، هرچند دقیق اتخاذ شده باشد، به نتیجه مطلوب ختم نخواهد شد. خیلی مهم است که مردم را همراه و همسو کند قوه مجریه با سیاست‌های اجرایی خودش. تک تک اینها توضیحات مفصلی داره، از حوصله بحث ما خارجه. امر هفتم، حمایت از اقلیت‌ها و اقشار محروم و آسیب پذیر. حمایت از اقلیت‌های قومیتی، اقلیت‌های مذهبی، اقشاری که محرومند، معونه خود رو نمی‌توانند کسب بکنند، افرادی که زمین‌گیرند، کسانی که به سالخوردگی افتادند، کسانی که حالا به هر علتی ورشکست شدند، و همچنین اقشار آسیب پذیر. اقشار آسیب پذیر مقصود کسانی هستند که الان شاید با آسیب فعلی مواجه نباشند، اما زمینه آسیب دیدگی و زمین خوردن رو دارند. در شوک‌های اقتصادی ممکن است اینها هم به قشر محروم جامعه تبدیل بشند. دولت باید هوای این اقشار رو داشته باشد. حدیثی است منسوب به امیر مؤمنان که احسن العدل نصرت المظلوم، بهترین نوع عدل یاری مظلومه، نصرت المظلوم. در کتب مختلفی هم در عیون الحکم هست، هم در قرر الحکم، هم در کتابهای دیگر. امر هشتمی که اینجا به ذهن حقیر میرسد، بنیانگذاری نهادهای نظارتی مستقل. بنیانگذاری نهادهای نظارتی مستقل برای پایش مدام عملکردهای دولتی در اون سازمانی و بازبینی و اصلاح مستمر سیاستهای خرد و کلان اجرایی. اصلاح مستمر سیاستهای خرد و کلان اجرایی. باز اینجا هم اضافه میکنم با تکیه بر تجارب درون سازمانی و تشاور نخبگانی بیرون سازمانی. با تکیه بر تجارب درون سازمانی از کسانی که متصدی امر هستند باید گزارش گرفت، ایده خواست، پیشنهاد خواست و البته از مشاوره نخبگانی بیرون از سازمانهای اجرایی دولتی هم بهره‌مند شد. گاه کسی از بیرون چیزی رو میبیند که افراد شاغل در درون نمیبیند. آخرین امری که میتونم پیشنهاد بدم خدمت عزه، پاسخگو بودن قوه مجریه است. به این معنا که ایجاد کند سازوکاری قدرتمند، مستقل و سهل الوصول. قدرتمند، مستقل و سهل الوصول. سه تا فاکتور رو آوردم. قدرتمند باشه، حالا خواهم گفت کجا. مستقل باشه، تأثیر نگیرد. سهل الوصول باشه برای مردم. قدرتمند، مستقل و سهل الوصول برای دریافت شکایات مردمی و پیگیری اونها در بخش‌های مربوطه. این که میگم قدرتمند برای پیگیری است. اگر قرار باشد قدرتمند نباشه، قادر پیگیری شکایات نیست. شکایات میاد، ثبت و ضبط هم میشه، حتی ممکنه بهبه و چهچه هم بگن به شکایت کننده، اما فقط ضبط میشه. از من گاهی اوقات میخواند مجموعه های حوزوی و غیر حوزوی که یه سری پیشنهادهایی اگه هست ارائه کنیم، ما حتی دعوت میکنن برای سخنرانی. خیلی تمایل ندارم چون بیشتر نمایش. من نهایت برم اونجا یک رو 10 دقیقه صحبت بکنم یا یک صفحه 2 صفحه بنویسم. خیلی لطف بکنن یک گزارش رسانی از اینها تهیه کنند و بعد همینها بیره در بایگانی و هیچ خبری از تأثیر نیست. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.